ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. قسم به بغض پر غروری که نمیشه بشکنه، قسم به موج پرچمی که روی شونه منه، قسم به درد مردی که به عشق میهنش دم نمیزنه. بلا گردون، بلا گردون، بلا گردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم. قیام کن دنیا احترام کن، قیام کن دنیا احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن.
شبکه فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. دعوت میکنیم برنامه سرمایه‌ای برای ایران رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جواب
سرمایه گذاری برای تولید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز ایران سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه سرمایه‌ای برای تولید از شبکه رادیویی فرهنگ. شما همراهان همیشگی برنامه میدونید که ما در این برنامه تلاش میکنیم اقتصاد فرهنگ رو بررسی کنیم، با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی صحبت بکنیم، در راستای تحقق شعار سال موانع رو بررسی بکنیم و ببینیم چه میشود کرد تا رونق اقتصادی در شهرها و استانهای مختلف کشور رخ بده و البته سرمایه گذاری ها افزایش پیدا بکنه برای برخی از صنایعی که به هر حال پیوستهای فرهنگی هم دارن. امروز هم طبق معمول همه برنامه ها قراره به هر حال در مورد یک بخش صنعتی صحبت بکنیم و یک حوزه رو مورد بررسی قرار بدیم، محصولات و صنایع دستی حوزه سرامیک که میتونه بسیار بسیار هم جذاب باشه صحبت کردن در مورد اون. با ما امروز هم همراه باشید. 3558 شماره پیامک برنامه است، با ما در ارتباط باشید. به نصف همیشگی برنامه سلام عرض کنم خدمت کارشناس محترم حاضر در استودیو، جناب آقای جلال زکایی، از کارشناسان کاربلد حوزه فرهنگی، و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. آقای زکایی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امینیان عزیز و شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره.
خیلی متشکرم. امروز میخوام در مورد برای صنعت سرامیک صحبت کنیم، سرامیک دستساز که این روزا خیلی هم طرفدار پیدا کرده. بله. یعنی هم در بازار داخل هم بازار خارجی میتونه فرصت‌های خوبی رو برای سرمایه‌گذاری فراهم بکنه. نظر شما چیه؟ حالا یه زمانی سرامیک‌ها صنعتی‌هاست که خب یه بازار مشخصی داره، اما سرامیک دستساز به نظر میرسه یه مقداری متفاوت باشه.
حتما همینطوره. سرامیک دستساز خب با توجه به اینکه سطح اشتغال زیادی رو در واقع به خصوص صنایع خانگی و در واقع در حجم کارگاهی ایجاد میکنه، میتونه مورد توجه باشه. با توجه به اینکه امروزه حالا یکی از مسائل جدی کشور موضوع اشتغال هست،
بله،
از طرف حاکمیت میتونه در واقع به عنوان یک موضوع بهش توجه بشه، موضوعی که میتواند هم ارزش افزوده ایجاد بکنه به لحاظ مالی و هم اشتغال ایجاد بکنه، به ویژه در بخش بانوان و خانم هایی که خانه‌دار هستن و کار در واقع منزل رو انجام میدن، در کنار کارشون میتونن حتما به این موضوع بپردازن. البته اینطور نیستش که به عنوان یک شغل رسمی و در واقع جدی هم بهش پرداخته نشه، حتما میتونه در این حوزه هم مورد توجه قرار بگیره. اما در حوزه سرامیکی صنعتی هم باز ما در واقع رگه های حوزه فرهنگ رو میبینیم،
یعنی
به خصوص نمود و خروجی و برونداد اون سرامیک اگر قرار هست که مورد توجه و اقبال عمومی قرار بگیره، حتما باید از عناصر فرهنگی مرتبط استفاده بکنه در داخل کشور به شکلی و برای صادرات به شکل دیگر.
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، یعنی در واقع صنعتگرای ما هم که دارن در زمینه تولید سرامیک کار میکنن، بله، اگر این پیوسته فرهنگی رو بهش توجه بکنن، بازار بهتری هم میتونن بدن.
حتما همینجوریه.
تو کشور اطراف ما خیلی میپسندن سرامیک‌های تولید ایران.
اگر کشور عراق شما سفر کرده باشید، میبینید اساسا سلایق اونها با ما خیلی متفاوته. خب یکی از مواردی که در حوزه صادرات بسیار بسیار جدی هست، ذائقه شناسی مخاطب هست. یعنی شما ذائقه کشور مقصدت رو بدونید. سرامیکی که شما برای مثلا کشور عراق دارید تولید میکنید با سرامیکی که برای مثلا کشور روسیه تولید میکنید حتما متفاوته، و یا حتی مثلا بگیم کشورهای عربی و سایر کشورها. این در صنایع دستی و دستساز ما هم نمود پیدا میکنه، و اگر چنانچه قرار هست که ما کاری رو صادر بکنیم، بله، بخشیش مربوط به فرهنگ ماست، برگرفته از در واقع پیشینه فرهنگی ماست، چه به لحاظ رنگ، چه به لحاظ فرم، چه به لحاظ شکل. اینها میتواند صادر کننده صادرات فرهنگی ما به حساب بیاد. اما اگر چنانچه ما قرار هست در اون کشور کار جدی انجام بدیم، حتما باید ببینیم که اون مخاطب ما ذائقش امروز چیست و مبتنی بر اون ذائقه تولیدمون رو انجام بدیم.
یعنی طبیعتاً اون طرحی که ما تو خود ایران میپسندیم ممکنه عراقی‌ها، تاجیک‌ها یا افغانستانی‌ها نپسندن.
دقیقاً.
خب اینو چجوری به نظر شما انجام بدن؟ یعنی حتما باید مطالعات فرهنگی داشته باشن در رابطه با این کشورها، یا نه میتونن برن به بازارهای اونجا و اینها رو رصد بکنن و ببینن محصولات سایر کشورها چیه؟ چون به نظر مثل ترکیه هم تو این زمینه یه دستی بر آتش داره و میتونه یه رقیب جدی باشه برای ما.
بله، از رقبای جدی ما هندوستان هست. هندوستان که بسیاری از بازارهای منطقه رو هم از آن خودش کرده.
یعنی هند تو حوزه سرامیک داره
بیشتر میکنه. بله بله، هم سرامیک و هم سنگهای قیمتی، و به شدت هم داره فعالیت میکنه و توسعه میده کارش رو، به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج خیلی خوب داره کار میکنه. ببینید اینی که فرمودین چطور باید این کار انجام بشه، خب این تحقیق و توسعه است دیگه. قاعدتا باید یا بنگاه ها این کار انجام بدن که معمولا بضاعت این کار رو ندارن،
بله،
و اینجا میشود در واقع از حاکمیت، از دولت و از سازمان دولتی که مراکز پژوهشی دارن در واقع خواست که این مطالعات و تحقیقات را انجام بدن و نتیجه و حاصل این تحقیقات رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدن که مبتنی بر اون تولیداتشون رو در واقع به نوعی بومی بکنن برای اون کشور مقصد.
حالا یه نظریه‌ای چند وقت پیش مطرح شده بود، میگفتن خب خیلی از خارجی‌ها وقتی که اسم ایرانی روی محصولی باشه همون براشون بسه.
بله.
مثلا یه سرامیکی هست، یک سرامیک دستسازی هست، یا یک سرامیک صنعتی هست، نقوش ایرانی داره، براشون جذاب.
بله.
الان شما یه حرف جدیدی دارید میزنید، میگید آقا بازارها فرق کرده.
بله.
یعنی دیگه اونجوری نیستش که ما بگیم آقا این یه جنس ایرانی اصیله با
اون یه بخشی جذابه.
بله. بعد مثلا شما همین رو بگیرید.
دقیقاً. ببینید اون یک بخشی از بازاره که من دارم محصولی رو تولید میکنم که نماینده فرهنگ من هم هست.
خب.
یعنی از نقوشش مبتنی بر فرهنگ ایرانی است، از رنگ هایی که استفاده کردم باز رنگ های با ذائقه ایرانیست و غیر بزارک. اما ما در کشور مقصد هم قاعدتا یک سری عناصر فرهنگی داریم که براشون مورد احترام قابل اهمیت هست و میتونیم ما برای اونها تولید بکنیم، یعنی مبتنی بر نیاز اونها تولید بکنیم.
خیلی مهمه، شما باشید همچنان با ما. بریم و برگردیم، ادامه برنامه در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز، با ما باشید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی ما را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
و اما الان میخوام صحبت کنم با یکی از فعالان تولید سرامیک دستساز، سرکار خانم عدالت شهری که از کارآفرینان این حوزه هستن. خانم عدالت شهری سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما. با این انرژی که دارید میدونم دارید خیلی محصولات جذاب و دوست داشتنی تولید میکنید و خودتون بفرمایید که چند سال این فعالیت رو دارید انجام میدید و چی تولید میکنید.
با نام خدا، من حدودا به صورت تخصصی 6-7 سال هستش که در این حوزه فعالیت دارم و ما در کارخونه و یا کارگاهمون مثل ظروف سرامیکی تولید میکنیم که دستساز هستن و آمیخته با فرهنگ و هنر ایرانی.
خب خود تولید این ظروف هم دستی هست یا اینکه نه آماده شده رو میگیرید و شما نقش و نگار روی این ظروف رو طراحی میکنید؟
خیر، ما در فضای کاریمون از صفر تا صد کار رو به صورت در واقع تخصصی خودمون انجام میدیم، یعنی خاکی که از معدن استخراج میشه رو ما در واقع میاریم و روش توی مراحل مختلف پرداخت انجام میدیم و اون رو به دوغاب تبدیل میکنیم، بعد دوغاب و یا گل رو تبدیل به ظروفی میکنیم که در واقع بیس و پایه کار ما میشه، بعد روی در واقع قطعات آماده شده طرح و نقشامون رو اجرا میکنیم و توی مراحل مختلف پخت میشه. 4 مرحله پخت داریم، گاهن 5 مرحله، و این پروسه حدوداً یه 2 هفته زمان میبره تا قطعات به یک شکل نهایی برسن.
بسیار عالی. بعد همه این فرایند که شما گفتید پروسه به صورت کاملا دستساز انجام میشه؟
بله بله، در واقع همه این فرایندها توسط افرادی که در واقع آموزش دیدن توی مراحل مختلف انجام میشن و آماده میشن. حالا ما در قسمت این که بخوایم فرمش قطعه رو در بیاریم از قالب استفاده میکنیم، ولی همه اینها در واقع به صورت منفردی هر شخصی روشون کار میکنه و قطعه رو آماده میکنه.
خب این دستساز، خب این دستساز بودن تیراژ یا شمارگان تولید شما رو کاهش نمیده؟
بله بله، خب نکتهش همینه دیگه، یک ارزش افزوده‌ای داره که خب در قطعاتی که در داخل کارخونه و با تجهیزات کارخونه تولید میشن رو در واقع اونها ندارن و قطعاتی که ما تولید میکنیم داره ارزش افزوده متفاوتی هست.
خب همین هزینه تولید رو میبره بالا و با توجه به گرانی هایی که الان تو بازار وجود داره ممکنه منجر به کاهش مشتری شما بشه، به دلیل که قیمت تمام شده شما زیاد میشه. آیا روی این قضیه مدیریتی کردین؟
ببینید، کلا آن چیزی که ما تولید میکنیم جلوه بصری متفاوتی داره با آن چیزی که در کارخانه ها تولید میشه و این قطعات عموما به صورت تک تهیه و خریداری میشن و خب همیشه در واقع مشتریان خاص خودش رو داشته و داره و بعید میدونم که در واقع نمیتونیم منکر این بشیم که مسائل اقتصادی به خصوص مثلا بالا پایین شدن ارز و در واقع بالا رفتن قیمت طلا به صورت مستقیم روی کار ما تاثیر داره، چون ما یک قسمتی از کارمون طلا هستش، یعنی ما طلایی که در واقع لعاب طلا هست رو روی ظروف اعمال میکنیم و خب این برای ما خیلی چالش برانگیزه بسیار زیاد، یعنی هر روز که این قیمت طلا تغییر میکنه خب برای ما چالش ایجاد میکنه، ولی ما تا حالا تونستیم که در واقع کارو ادامه بدیم و حالا قدم ها با توجه به شرایط کوچکتر شده ولی رو به جلو بوده.
بسیار عالی. چند نفر برای شما کار میکنن؟
ببینید به صورت ما هم مشاغل خانگی داریم، هم در واقع افرادی که به صورت مستقیم داخل فضای کارگاه فعالیت دارن، کسانی که داخل کارگاه فعالیت میکنن که در واقع کوره میچینن و یه کارهای انجام میشه که نیاز به حضور افراد دارن 10 نفر، و کسایی که به صورت مشاغل خانگی هستن متغیر هستن با توجه به شرایطی که دارن، بعضی موقع زنان بد سرپرست هستن یا بی سرپرست، یه کسانی که حالا در واقع شرایطی دارن متفاوت میشه متغیر میشه، ولی عموما 10 تا 15 نفر هم به صورت مشاغل خانگی با ما همکاری دارن.
کجا فعالیت میکنین؟ کدوم شهر؟ تهرانین؟
ما تهران هستیم، شرق تهران.
شرق تهران. و اگر از شما به عنوان یک خانومی که داره این اثر رو رونق میده بپرسیم که مهمترین موانع برای توسعه سرمایه‌گذاری کار شما و شغل شما چیست، چه پاسخی دارید؟
ببینید این موانع اصلی که همه ما میدونیم واقعا این تغییر قیمت های مواد اولیه یک مانع اصلی هستش، ولی اگر بخوام موردی رو که به عنوان کمک کننده باشه به کسی که داره کار میکنه، فعالیت میکنه، کارآفرینه و در واقع میخواد که توسعه داشته باشه، فضای در واقع کارگاهی و فضایی که در واقع بشه داخلش کار کرد هم یک مسئله خیلی مهمه که حالا ما کسایی که تو تهران داریم کار میکنیم با توجه به هزینه های در واقع استیجاری بودن ملک، خب اینها هم مسئله خیلی بزرگی هستن که ما باهاش روبرو هستیم.
خیلی متشکرم، براتون آرزو بهترین ها رو میکنم. امیدوارم شما که برای 15 نفر اشتغال ایجاد کردید، خودتون دارید یک کار خاص انجام میدید، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه فرهنگی بتونید موفق باشید. از این سرامیکا، از اون نقش هایی که روی سرامیکا میزنید، فرصت ها رو احساب کنید و یه محصول درست درمون به مردم بدید و مردم هم محصولات جذاب شما رو تهیه بکنن. براتون آرزو موفقیت.
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین، لطف کردین.
متشکرم. خدا نگهدار و
خدا
بشه. خدا و شما شنوندگان محترمم همچنان با ما باشید در برنامه سرمایه‌ای برای تولید. ارتباطمون برقرار هست با خانم سولیفام، مسئول مشاغل خانگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان تهران. فکر کنم اداره کل تعاون استان تهران باشن. خانم سولیفام، خانم سولیفام سلام، وقت بخیر.
سلام،
درود بر شما، خوب هستین؟
ممنونم، مرسی.
من سمت شما درست گفتم دیگه؟ مشاغل خانگی اداره کل استان،
اداره اشتغال و هدایت نیروی کار
در استان تهران، درسته؟
بله، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران.
بسیار عالی. خانم سولیفام، ما دقایق پیش با کارآفرین فعالی در تهران صحبت می‌کردیم که سرامیک دست‌ساز تولید می‌کنند. کم نیستن از این بانوان محترمی که از این فرصت مشاغل خانگی استفاده کردن در اقصا نقاط استان تهران و دارن تولید می‌کنند. من در ورامین می‌شناسم بانوان محترمی که سبدهای دست‌بافت تولید می‌کنند، در همون منطقه کیف‌های چرم دست‌بافت و بافته‌های زیبا و جذابی که قابل عرضه است، هم داخلی و هم خارجی. الان بحث موانعی که مطرح میشه موانع تکراری است، بحث تأمین مواد اولیه است، بحث سرمایه در گردشه، بحث حتی مکانهایی است برای ایجاد اشتغال خانگی. اداره کل تعاون استان تهران چه کار داره انجام میده و چقدر از این بانوان محترم در حوزه مشاغل خانگی دارن با مجموع شما فعالیت میکنن؟
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اقداماتی که در حوزه مشاغل خانگی انجام میشه، یکی صدور مجوزهای مشاغل خانگی برای افراد مستقل و برای افراد پشتیبان به صورت حقیقی یا حقوقی.
اینا رو از سامانه مجوزها میگیرن یا مستقل؟
مجوزهای مستقل از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشه، ولی مجوزهای پشتیبان که حالت کارفرمایی داره از طریق سامانه مشاغل خانگی صادر میشه.
بسیار عالی. خب
بعد پشتیبان ها ما اون سری افرادی هستن که یه سری نیروها رو به عنوان تحت پوشش خودشون مورد حمایت قرار میدن، آموزش و تجهیزات و مواد اولیه رو براشون تامین میکنن و مجوز به اسم پشتیبان صادر میشه.
بله.
بعد حمایت های مالی هم از این قش انجام میشه که سقف تعطیلاتی که تخصیص مییابه به افراد مستقل 200 میلیون تومنه برای افراد پشتیبان سقف تحصیلات 5 میلیارد تومانه به ازای اشتغالی که ایجاد میکنن.
تحصیلات رو بانک توسعه تعاون میده یا اینکه بانک‌های عامل دیگه ای داره؟
نه، بانک عامل داریم که امسال 397 میلیارد تومان اعتبار بهشون تخصیص یافته به صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت 5 ساله.
ولی خیلی هاتون نوبتن خانم سلیفامو؟
ما اولویت رو گذاشتیم ثبت‌نامه‌های سنوات گذشته. ولی بدن که مشکلی نداریم، هر متقاضی که مراجعه کرده کارشو انجام میدیم تا جایی که بتونیم.
درست.
امسال یه مقدار اعتبارمون دیرتر ابلاغ شد و به خاطر اون احتمال داره که تا سال بعد پادار باشه این اعتبار ما
انشالله. خود شما به عنوان کسی که از نزدیک با بدنه این فعالان مشاغل خانگی در ارتباطین، فکر میکنید مهمترین مشکلی که وجود داره که نمیذاره سرمایه گذاری در این حوزه رونق پیدا بکنه چیست؟ آیا به دولت برمیگرده یا نه خود فعالان این بخش تمایلی به توسعه سرمایه گذاری ندارن؟
شرایط اقتصادی هم حاکمه دیگه، مواد اولیه روز به روز افزایش قیمت داره، بعد تورم زیاده، اصلا خیلی نمی صرفه که تخصیص بدن این اعتبارات و منابعی که دارن به تولید.
درست.
ولی هستن خیلی ها که منظور تولیداتشون رو داشتن، کسی بوده که از 5 میلیون تومان تحصیلاتی که دریافت نموده از سال 89 ما تو این حوزه فعالیت میکنیم، الان مثلا تبدیل شده به یک کارخونه.
بله، خیلی متشکرم. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید. به هر حال شما و همکارانتون سپاسگزاریم که دارین زحمت میکشید، اما بسیاری از فعالان مشاغل خانگی احتمالاً الان دارن صدای شما رو میشنون و چالش های مهمی دارن. مسئله بیمه شون خیلی مسئله مهمیه که باید بهش توجه بشه و البته مسئله سرمایه در گردش شون. اگر صحبتی با این عزیزان دارید بفرمایید، در مورد بیمه هم توضیح بدید.
مشاغل خانگی الزامی به بیمه افراد تحت پوشش نداره، ولی مثل حرف و مشاغل آزاد کارفرمایی که بخواد از طریق مشاغل خانگی بیمه بکنه، قراردادایی که منعقد میشه تو مشاغل خانگی مشمول قانون کار نیست که الزامی به بیمه هم باشه. آرزوی موفقیت برای هنرمندان و تخصصیان حوزه مشاغل خانگی رو دارم. تو اداره کل تعاون کار و رسانه اجتماعی در خدمت عزیزان هستیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. خیلی سریع و تند در واقع این گفتگو به پایان رسید چون زمانمون هم محدود بود. حضرت عالی هم مدیریت کردین. براتون از این موفقیت میکنم. هوای مشاغل خانگی رو بیش از پیش داشته باشید خانم سالیفان. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا.
بله، همچنان با ما باشید. شنوندای عزیز، در فراز پایانی هم به جمع‌بندی خواهیم رسید در کنار جناب آقای زوکاری. دقایق پایانی برنامه است و همراه برنامه سرمایه برای تولید هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ و این افتخار دارم که همچنان در خدمت استاد جلال زکایی باشم. خیلی خوشحالم که سلام. امروز هم کنار شما بودیم. بفرمایید که آنچه شما بهش رسیدید از این دو گفتگویی که انجام شد چیه و چی کار باید بکنیم که این مسیر رو بهتر و شفافتر بریم جلو؟
خدمتتون عرض بکنم با توجه به این دو گفتگویی که انجام شد، یک نکته‌ای که خیلی مهمه و در برنامه‌های قبلی هم شاید به اون اشاره شده، بحث هزینه‌های مربوط به فضای و محل و مکان در واقع اشتغال هست.
بله.
خب ما یک امکانی رو داریم در وزارت صنعت معدن و تجارت به نام شهرک‌های صنعتی که اساساً شرکت شهرک‌های صنعتی متکفل تأمین در واقع فضا برای صنعتگران هست. اخیراً یک ایده‌ای هم در واقع مطرح شده به نام شهرک‌های صنفی.
بله.
و این برگرفته از در واقع همون نگاه همافزایی بین واحدهای مختلف هست و کمک به تسهیل در جهت توسعه در واقع کسب و کار هست.
بله.
ما یک ایده ای رو قبلا توی کشور داشتیم که نمیدونم حالا به چه سرانجامی هم رسید. تا اونجا که من میدونم در اون بخش هایی که عملیاتی شد موفق هم بود، مثل به نام ایده خوشه های صنعتی.
بله.
هدف این خوشه های صنعتی این بود که تمام عوامل زنجیره تأمین در یک بخش کنار هم دیگه قرار بگیرن.
درست.
ما خوشه چرم رو داریم، خدمتتون عرض بکنم که خوشه های صنعتی دیگر، خوشه چاپ رو میدونم که داریم. این خوشه صنایع دستی هم میشود در واقع توسط و یا با همکاری چندین وزارتخانه مثل وزارت رفاه و وزارتخانه میراث فرهنگی و وزارت سمت به یک تفاهمی برسن، حتی در داخل شهر و یا اطراف شهرهای بزرگ زمینهایی که کم هم نیستن برای این موضوع اختصاص بدن، برای شهرک‌های صنفی و با قیمت‌های بسیار مناسب میتونن در اختیار صنعتگران و هنرمندان قرار بدن که حداقل این بخش از مشکل حل بشه. شاید بگین افزایش نرخ ارز در اختیار ما نیست، تورم در اختیار ما نیست،
ولی مکانی که برای حتی میتونید
انجام بدین. یعنی کار خیلی سخت و پیچیده‌ای نیست. مکان یابی مناسب باید انجام بشه و یک سری مطالعات اولیه انجام بشه و ان شاءالله این مشکل برطرف بشه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات شما. براتون عرض
موفق باشید.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که امروز هم همراه ما بودید. امیدوارم که هم افزایی و تعامل بخش خصوصی و دولت و البته توجه به راهکارهایی که کارشناسا ارائه میدن، چه از طریق برنامه‌های رادیو تلویزیونی، چه از طریق رسانه‌های مکتوب، چه به هر حال وقتا مشاوره‌های چهره به چهره‌ای که توی نشست‌های مختلف انجام میشه، به هر حال منجر بشه به رونق بیشتر تولید در صنایع مختلف از جمله صنایع فرهنگی که بسیار بسیار حائز اهمیته. امیدوارم شما شنونده های عزیز شبکه رادیوی فرهنگ هم هر جایی که هستید و شنونده این برنامه اید موفق باشید. براتون آرزوی موفقیت میکنم، براتون آرزوی سلامتی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا سلامی دیگر، بدرود.
بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بهت واسه، حتی تو گل و ماسه.
دوستان و همراهان عزیز، در خدمت شما هستیم از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، و امیدواریم که شنونده برنامه های این شبکه باشید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه 24 ساعتی شما هستیم. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ها برنامه درس مثنوی رو به اتفاق شما عزیزان بشنویم. مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.